شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما به وجود آمده در روزهای شنبه و یک شنبه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم میخواستم ازتون تشکر کنم واقعا بابت همه صحبت‌های خوبی که شما همیشه داشتین و من و گاهی اوقات فکر میکنم که هر مدل آدمی با هر میزان تحصیلاتی از برنامه شما داره. من واقعا به نوبه خودم ازتون تشکر میکنم. آقای دکتر، من 32 سالمه و میرم توی 33 سال. 3 سالی که جدا شدم، یعنی در حقیقت 25 سالگی ازدواج کردم و 4 سال زندگی کردم. بعد از اون با یه آقای آشنا شدم که ایشون 20 سال از من بزرگتر بودن. 3-4 ماه با ایشون در ارتباط بودم و بعد رابطه رو قطع کردم و بعد با آقای دیگری آشنا شدم که 3 سال از خودم کوچیک‌تر بودن. با این آقا 1 سال در ارتباط بودم و باز من خودم این رابطه رو قطع کردم. من تا الان 3 تا رابطه رو از خودم به شما گفتم، یکی همسرم، یکی این آقا و یکی هم همین دوست اخیرم و همه این رابطه هم من خودم کات کردم و پشت سر این رابطه ها این آدم ها به شدت اصرار داشتن که من بمونم تو رابطه، ولی من این کار کردم.
سب کنید. دو تا سوال. اول اینکه شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر کوچیکتر از خودم دارم که 6 سال از خودم کوچیکتره.
خب احتمالاً مشکل ما از بشه. دوم، قبل از 25 سالگی با کیا بودید و چه مدتی همسرتون رو میشناختید؟
من همسرم رو 2 سال میشناختم و با الان خب خیلی طولانی میشه بگم، با آدمایی بودم به هر حال توی دوران دانشجویی و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و تا اینکه با همسرم آشنا شدم. آه.
حالا به من بگید، این مهمه، اگر بتونید این رو تقسیم بندی کنید، دو تا ویژگی که این 3-4 تا آدم یا این 3 تا آدم داشتن چی بوده که به سمتشون رفتید؟ یا به من دو تا ویژگی بگید یا صفتی بگید که با اونا پیدا کردید شما تصمیم گرفتید قطع کنید. دو تا دلیل رفتنتون، دو تا دلیل بیرون آمدنتون، ای به من بگید آیا شباهتی داره و چه هست، خیلی کمک میکنه به اینکه واقعا شما کی هستید، چجور آدمی رو جلب و جذب میکنید یا به سمتشون کشیده میشید و چرا بعد از یه مدتی به هم میزنید.
ببینید، الان که فکر میکنم صحبت کردنشون اینا همشون مشترکه بین هر ستایشون، یعنی اینکه من در حقیقت جذب صحبت و دانایی این آدم ها میشم و اینکه همین صحبتشونه و دومم فکر میکنم رابطه است، رابطه جنسی که ما با هم دیگه داشتیم. چیزی که ازشون دور میشم، یکی این که احساس میکنم که آینده‌ای ندارم باهاشون. این بزرگترین چیزیه که بین ستاشون خیلی مشترکه، چه با همسرم چه با اون دوتا دوستم. احساس میکردم که هیچ آینده‌ای ندارم.
نه، سب کنید. آینده‌ای ندارید بخاطر اینکه شما نمیخوایدشون، یا آینده ای نداری برای که اونا احتمالاً با شما ازدواج نمی کنن؟
من نمیخوامشون.
خب پس ببینید، فرقی نمی کنه. ببینید عزیز، شما اصلا حرفی که زدید درست. شما جلب و جذب
نه. قبل از اینکه یه لحظه من فقط یه توضیح کوچیک بدم و اون اینه که هر سه تا این رابطه هایی بوده که من این آدم ها رو از وقتی لحظه اول دیدم نه از ظاهرشون خوشم اومده و از و نه اون آدمی بودن که توی ملاک های من بودن و این آدم ها وقتی با من صحبت کردن من خودم متقاعد کردم و وقتی که خودم متقاعد کردم رفتم توی یک رابطه و بعد از همون اول میدونستم جریان چیه. بعد که اینا صحبت میکنن صحبتاشون یه من اونقدر اثر میذاره که من تصمیمم رو عوض میکنم. بعد که توی رابطه میرم دوباره برمیگردم به همون حس اولی که داشتم که نه این آدم به درد من نمیخوره، توی مسیر من نیست، این آدم اصلا اون آدمی نیست که من همیشه فکر میکردم که میخوام باهاش آینده داشته باشم یا میخوام مسیرم باهاش ادامه بدم.
ببینید عزیز، اولا شما میتونید که به دلایلی هستی رویایی باشی برای که 6 سال بچه تک، بنابراین اولین مسئله است که شما در دنیای ذهن و خیالتون یه چیزی رو میسازید، یه بوتی رو میتراشید بعدم میشکنید. دوم، شما با توجه به فاصله سنیتون میتونید یه نوعی با مادر، همطور که دیروزم دوستی آمدن هم صبح هم بعد از ظهر، جالب تکرار یه موضوع مال شما هم همونه، با توجه به این فاصله سنی و بحران خاص جنسی که پیدا میکنید، شما اصلا یک به مرد اطمینان نمیکنید و این اطمینان رو ممکنه در چارچوب وفاداری نبینید ولی اونا رو مناسب نمیدید. دو، چون میدونید نمیشه به هیچ کنم اطمینان کرد، پس از اول کسی رو انتخاب کن که یه ویژگیایی داره که مطمئنی نمیشه. چون ببین عزیز، تو کار روان درمانی و تراپی من همیشه گفتم نیمی از کسانی که بیش از 25,000 نفر تو دورانی که من کار روان درمانی و تراپی میکردم پروی من اومدن، نیمی از این آدم ها میامدن به من میگفتن، غیر مستقیم البته، که ما میایم پول تو رو میدیم، هرچی هم بگی گوش میکنیم، اما لطفاً ما خوب نشیم عوض نشیم. و این در خصوص انسان بسیار صادق. بنابراین شما به نظر من از آغاز میرید دنبال یه رابطه ای که میدونید نمیشه، اما بعد فکر بونید خب من چقدر باید احمق و نادان و بیخودی یه کار غلطی بکنم، پس میاد در اینا دو تا ویژگی رو پیدا میکنه که اتفاقا ویژگی است که مهمه. یکی این که اینا معمولا یک کمی دانایی دارن یا توانایی ابراز دارن، به هر حال منو از نظر زبانی و ذهنی یا به هر حال برمی‌انگیزن یا قانع میکنن یا راضی میکنن. دوم، در وقت رابطه جنسی هم به عنوان یه مرد و منم به عنوان یه زن رابطه جنسی خوبی با هم داریم، اما بعد از این مدتی که با اینا هستید این همه زندگی نیست. این درست مثل اینه که یه آدمی فقط مثلا برای آدم غذا درست کنه، خب سفر رو با کی بره، حرف رو با کی بزنه، رابطه جنسی رو با کی داشته باشه، یا فقط با کسی که رابطه جنسی داره، خب حالا درآمدشون رو چیکار کنن، خرجا رو چیکار کنن، هزینه رو چیکار کنن، علم رو چیکار کنن. بنابراین شما بعدن با توجه به آنچه که هستید، درسته در رویاتون یه آدمی رو میخواید که همه چیز رو داشته باشه، اما یا شاید اصلا اینقدر رویای شما با واقعیت فاصله داره که پیدا نمیشه، یا دوم به هر حال به این سادگی ها پیدا نمیشه، شاید واقع بین باشید و باید بیشتر بگردید، ولی از اونجایی که نمیخواید تنها باشید، از اونجایی که دلتون میخواد عشقی داشته باشید، برای که یه آدمی مثل شما با فاصله 6 سال و احتمالاً اون ارتباطی که با مادر و پدر داره همیشه به دنبال یه عشق آسمانی الهی ابدیه، و بعد در ارتباط با این آدمام که یه کمی خودتونو گول میزنید شاید بشه، بعدن نمیشه. ضمناً از اولم که انتخابتونو کردید میدونید این آدم رو یا این آدما رو نمیخواید، پس بنابراین حالا که این آدم یا این آدما رو نمیخواید یه مدتی باشون بازی میکنید تا برید. ضمناً تای وجودتونم به خاطر شرایط خانواده که من البته خیلی نمیدونم، ولی همون کمی که گفتید اصلا بچه نمیخواد. شما دنبال بازی و بهانه میگردید که دفعه برید سراغ یه آدمی که از خودتون 20 سال بزرگتره، بعد برید سراغ یه آدمی که از خودتون 3 سال کوچکتره، در حالی که شما قبلا یه ازدواج کردید، از ازدواج بعد از 4 سال اومدید بیرون و در نتیجه در این ایام رو میگذرونید تا به یه جایی برسید بگید خیلی خوب حالا شد مثلا 40 سالم دیگه، نه موضوع ازدواج اونقدر جدیه، یا اگرم هست یه قرارداد، ضمن موضوع بچه‌م که منتفی است پس بنابراین آسیبی که به خاطر آمدن خواهری که از شما 6 سال کوچکتر خوردید رو یه جوری بتونید که در وجودتون اون همه خشم و ایبس و تنفر و اگرم مسئولیت اون بچه رو داشتید استراب رو به وجود آورده خونسا کنید. درست مانند خانم عزیزی که دیروز آمدن حرفش این بود که من اینقدر از دست این بچه که اونم دقیقاً 6 سال ازش کوچکتر بود خواهرم بود اصلا میرفتم از خواب بیدارش میکردم که ناراحتش کنم. یعنی کاملا ایشون یادش بود چون بچه وحشتناک ارث میخوره دیگه، حالا نه مادر رو داره، بعد میره سراغ عشق پدر، بعد پدرم هر شب بهش خیانت میکنه برای که میره در آغوش مادر. بنابراین دختر در اینجا رها میشه و بعدم یه شخصیتی پیدا میکنه که معمولا هیستریانیکه، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی، و چون میره تو نمایش تومه آدمایی میشه که قلابشون رو بردن خوب به اون آدم وست کنن. یعنی درست مثل ماهیست که بیار روی سطح آب و به حساب خودش بخواد بگه شما نمیتونید منو بگیری، ولی یه اشتباهی بکنه گیر میفته. و شما دقیقا دارید این کار میکنید عزیز. یعنی اتفاقا به نظر من طرح دو تا خانمی که دیروز صبح و دیروز بعد از ظهر رو خط رادیو اومدن و شما دقیقا این نشون میده، و همین جاست که من رو به تأکید اینکه فاصله بچه‌ها نباید از 3 سال بگذره بیشتر مطمئن میکنه، برای که فاصله سنی که شد حسادت رو و یه نوع احساس بد رو در بچه‌ها رشد میده. وقتی پسر و دختر باشن یک گونه، وقتی هر دو تا یه جنس باشن یه گونه دیگه، و تو دختر خانوما خطر همین حال شخصیتی شما پیدا میشه که از یه طرف رویایی، از جانب دیگه به دنبال عشق به هر حال ابدی و سرمدی و ایدئالید، از جانب دیگه به هیچ مردی اطمینان نمی کنید، از طرف دیگه ناچار چون حالت نمایشی دارید، چون بازی میدید مردا رو، بازیچه دست اونا میشید. بعد از این مدتی متوجه میشید که این آدم در حالی که ممکنه یکی دو تا چیز خوب داشته باشه اما 10 تا چیز خوب نداره، و همونطور که خودتون گفتید از آغاز اصلا تو چارچوب مورد علاقه شما قرار نمیگیره، شما خودتون رو یه جوری گول زدید، قانع کردید که با اون آدم یه جوری کنار بیاد. بنابراین تکلیف و سرنوشت هم مشخص، و به همین جاست که من با صدها مرد و زنی روبرو شدم که مخصوصا سراغ کسی میرفتن که مطمئن باشن خودشون یا او یا هر دو بعد از یه مدتی رابطه رو به هم میزنن. بنابراین فقط به دنبال رابطه کوتاه مدتن و نه بلند مدت، گرچه آرزو دارن و یا تظاهر میکنن که به دنبال یه رابطه پایدار.
آقای دکتر، من برنامه‌ای رو که الان گفتین رو دیدم. منم وقتی که این برنامه پخش میشد خیلی فکر کردم که خیلی شبیه مشکل من هست، چون منم اول که یک وابستگی عجیب غریبی نسبت به مادرم دارم، یعنی این که در این حال که از نظر خیلی چیزا، چون از نظر دانستگی و دیدن دنیا با هم دیگه خیلی فرق داریم، ولی در این حال من این شکلی هم که مثلا اگر که مثلا پرتغال دوست دارم و مثلا مامانم یه دفعه بیاد بگه که این پرتغال چیه، من باش دعوا میکنم، میگم نه پرتغال خوبه اینه، ولی از فردا 100% اون پرتغال رو دیگه نمیخورم. یعنی اصلا تاثیر خیلی عجیبی روی من میذاره. و در کنارش هم این که آره، من با خواهرم واقعا رابطه خوبی مثل این که نداشتم، خودم یادم نمیاد، ولی ماما اینا میگن خواهرم که توی گهواره بوده من اینو هول دادم افتاده، پچو افتاده روش، من نرفتم به کسی بگم، مثلا خواهرم نزدیک بوده خفه شه. و بله درست میگین این قضیه رو، اما من غیر از این مشکلی که دارم این هستش که وقتی که مرور میکنم زندگی خودم رو میبینم که من ضریب هوشیم 112 درس ریاضی خوندم، بعد تغییر رشته دادم رفتم هنر خوندم. توی هنر رشته دراماتیک خوندم، بعد تغییر دادم رفتم رشته هنرهای تجسمی رو خوندم، و الان هم شغلم هیچ کدوم از این دوتا نیست و بیزنسه، و همیشه و توجیه هم برای خودم اینه که من باید یه پولی درمیآوردم که زندگیمو بگذارنم، با اونها نمیتونستم، و به خاطر همین رفتم اون کارو کردم که بتونم، و همیشه الان که سر کارم با این که یک موفقیت نسبی دارم، همیشه به این فکر میکنم که یه روزی برگردم به این قضیه. بعد دوباره فکر میکنم که کدومو برم کدومو نرم. این از قضیه درس و تحصیل من.
حالا ببخش عزیز بذار رو خط باشی، بذار پیام ها رو بشتیم صحبتون رو با میتونم چنگ نجمن با ما باشی. خواهیش بکنم.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700 900-2700.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
میتونم ادامه بدم؟
لطفاً بفرمایید.
آقای دکتر، در رابطه با درس و زندگی تحصیلیم گفتم، در رابطه با همسرم میخواستم بگم، در رابطه با درسم میخواستم بگم که چجوری تصمیماتم رو عوض کردم. در رابطه با همسرم اینجوری بود که من یک بازی طولانی در مورد که این آدم میخوام نمیخوام و تصمیم نتونستن این که تصمیم بگیرم یه تردید داشتم و تو تمام دورانی که ما نامزد بودیم انجام دادم و اون آدم به شدت قاطع بود و من به شدت همه رو اذیت کردم سر این. البته نه اینکه بیماری روانی داشته باشم، اینه که به هر حال اطرافیانم رو خیلی خسته کردم و در نهایت هم وقتی که خواستم جدا بشم همین شکلی بودم تا اونجایی که پدرم به من گفت که وقتی نمیتونی خودت تصمیم بگیری بذار ما به جا تصمیم بگیم. و چون مادر من با این ازدواج به شدت مخالف بود، با اینکه من 3 سال مبارزه شدیدی کردم برای اینکه زندگی رو نگه دارم، یعنی حداقل از اون جنبه که به من مربوط میشد، بعد یک دفعه دیگه نتونستم این کارو بکنم و بعد هم که جدا شدم بعدش دیگه خیلی تصمیم گرفتم که دیگه به این قضیه فکر نکنم و به برگشت و اینها، چون پدرم هم خیلی مخالف این حرفا. بعد دوباره یه موقعی مثلا این فکر به ذهن من میرسه که مثلا نمیخوام این کارو بکنم، ولی میخوام بگم این تو ناخودآگاه من هستش. در رابطه با دوستم این موضوع هم تمام، در رابطه با همین دوستی هم که گفتم 1 سال باهاش دوست بودم، این آدمم از دست من ناراحته و من میگه که تو روز اول منو همین دیدی که الان هستم و شرایط من رو پذیرفتی، چرا الان یه چیز دیگه میگی که من از اول اینجوری نبودم. من خیلی بابت این قضیه ناراحتم که که اطرافیانم رو ناراحت میکنم بابت این قضیه، ولی خب از اول انگار حساب همه چیزا رو با خودم نمی کنم. مثلا این دوست من گفتش که من نمیخوام ازدواج کنم هیچ زمان برمندیه و حالا من فکر میکنم به خاطر اینکه سنش کمه، حالا شاید چند 10 سال دیگه به این نتیجه برسه، ولی الان و شرایطش رو نداره، الان نمیخواد ازدواج کنه، ولی من به این فکر میکنم که خب من میخوام ازدواج کنم، من میخوام بچه دارشم و با بودن این آدم معنیش اینه که من نه دیگه ازدواج میکنم و مهمتر از این دیگه هیچ وقت بچه دار نمیشم. خب این خیلی منو
اذیت میکنه. نه ببینید عزیز، صبر کنید. نه صبر کنید، نه چرخید. ببینید، نه شما دو تا مشکل دیگه هم دارید. دو تا مشکلی که دارید، یکیش این هست که متاسفانه مود سوینگ دارید عزیز. یعنی شما پایین و بالا میدید. از حرفاتون الانم پیداست. ببینید یه کسی نمیتونه به شما بگه تو 5 دقیقه قبل گفتی من تشنم آب میخوام، من الان برای تو آب آوردم میگی تشنم نیست. خب علتش اینه که شما آب خوردی. شما یه روزی تشنه بودید، آب می‌خواستید، یه لیوان آب خوردید، یکی دیگه آمد یه لیوان آب دیگه آورد، بهش میگه من دیگه تشنه نیستم. اون نمیتونه بگه چرا تو 5 دقیقه قبل گفتی تشنه، تو حالا میگی نیستم. برای اینکه شما موضوع احتیاج موضوع دومتونه. ببینید عزیز، شما به دلیل آسیبی که دیدید هم مود سوینگ دارید به نظر من، اون از یه جای دیگه میاد، تغییرات بیوشیمی مغز شما رو اینور اونور می‌بره. دوم شما گم و گیجید، you're lost and confused، به خاطر اون چیزی که در ارتباط با خواهر و مادر و پدر داشتید. یعنی شما تکلیفتون در ارتباط با هیچ کس روشن نیست، یعنی شما هیچ تعریف درستی هم از مادرتون پدرتون ندارید، حتی همون دوگانگی در خصوص مادر دارید یا همون رفتاری که با خواهر داشتید، همین حالت رو من مطمئنم یه جور دیگه به ویژه جسمی و جنسی با پدر داشتید و دارید. بنابراین شما یه دختری هستید lost and confused، گم و گیج، احتمالاً با تغییرات هورمونی و بیوشیمی مغزتون روبرو هستید، پایین و بالا میدید. ضمناً به دلیل زمینه‌های رویاییتون یه موقع به هر حال سطح انتظار و توقعتون رو پایین میارید، یه چیزی رو میخواید، بعد خودتون رو مقایسه میکنید یا فرض کنید به آنچه میخوای توجه میکنی میرید بالا. بنابراین نه، مشکلش شخص. ببینید عزیز، ببینید، من پسرم، پسر بزرگم، چند سال قبل یا همین حدودا به من برگشت گفت پدر تو همیشه یه جوری، یعنی من هر وقت تو رو میبینم تکلیفم با تو روشنه، نه به خاطر خستگی، نه به خاطر اینکه خواب بودی، نه به خاطر اینکه خوشحالی، نه به خاطر اینکه تو مهمونی هستی، رفتار متفاوتی با من نداری، من همیشه میدونم تو کی هستی. خب حالا بسیاری از آدم هست وقتی خستن، وقتی گرسنن، وقتی خوشحالن، وقتی غمگینن، آدم های متفاوتی هست. شما روزی که با یک پدر الکلی روبرو هستید، مطالعات علمی نشون میده شما یه پدر نداری، شما 5 تا پدر کاملا مختلف داری. قبل از اینکه احتیاج داشته باشه به الکل، وقتی احتیاج داره، وقتی شروع میکنه به خوردن، آخری که خورده چند ساعت بعد از خوردنش، شما 5 تا آدم متفاوت دارید. شما هم چند تا آدم متفاوتید عزیز. همین حرفی هم که این آقا میزنه همینه. علتی هم که این آقایون میخوان با شما بمونن، یه دلیلش اینه که نمیدونن چی شد، با کی طرفن، و در این حال شما براشون یه چالش و یه نوع کنجکاوی رو به وجود میارید. بعدم میخوان خاطرشون آسوده باشه، نظرشون راجع به شما یه نظر درستیه، ولی شما چون موج میزنید اونم نمیدونن. بنابراین علت موندنشون هم اونه، علت نموندن شما هم همونه. بنابراین شما از نظر من ماجرای ویژگی روانیتون شما رو تبدیل نکرده به یک، فرض کنید که شیشه آب که تقریبا پر کج و راستش هم بکنید خیلی آبا جا به جا نمیشن. شما تبدیل شدید به مثلا فرض کنید یه شیشه کوچک آب در یه ظرف فوق العاده بزرگ که به راحتی میشه شکل و فرمای مختلف به شما داد، حتی ریختتون بالا، و شما اون موج رو میزنید عزیز. شما یه آدم یک دست یک نواخ نیستید. من شرط فکر میکنم اول یا دوم آمادگی برای ازدواج که در آمادگی و ملاک‌های انتخاب همسر توی CD ازدواج و خانواده آوردم، ثبات و قراره. حرف من این است که شما باید به یه مرحله ای از یه ثبات و قرار برسید تا نقطتون رو بر ندارید و فرار کنید، یعنی قرارتون بشه فرار. مثالی هم که میذارم اینه که من اگر الان برم سوئیس یا برم ایتالیا، میتونم 10 جفت کفش برای خودم اگر پول داشته باشم و بخوام بخرم، چون پای من همین اندازه است. ولی اگر من یه پسر یا دختر 12-13 سال داشته باشم، 10 جفت کفش براش نمیخرم، برای که میدونم 3 ماه دیگه پاش نمیره، دیگه اندازش نخواهد بود و اندازه دیگری پاش داره و کفش دیگری میخواد. بنابراین اون نمیتونه 10 جفت کفش بخره، ولی من میتونم. آدمم تا به یه ثبات و قراری نرسیده نمیتونه تصمیم بلند مدت برای زندگی زناشویی بگیره، برای که میخواد 50 سال در اون زندگی بمونه. شما به اون مرحله نرسیدید. شما از نظر من 12 ساله، 32 ساله نیستید. شما موج میزنید، شما گم و گیجید، شما بیوشیمیتون تغییر میکنه، شما نگاه و نظرتون راجع به مرد یه نگاه خاصه، شما نگاهتون راجع به عشق یه مسئله است، راجع به ازدواج همینطور، حتی تعجب نکنید راجع به بچه هم همینه. دو تا جنبه آشکار و پنهان دارید. آشکار شما ممکنه بچه دوست داشته باشه، همونطور که وانمود میکردید خواهرتون رو دوست دارید. واقعیت مسئله این است که شما از بچه میتونید متنفر باشید و بنابراین دنبال بازی و بهانه میگردید که به مرحله‌ای برسید که توانایی بچه دار شدن رو نداشته باشید، یا دیگه بهتون پزشکان توصیه کنن بهتره بچه دار نشید. اینه که شما احتیاج به یه روانشناس خانم خوب دارید که از عهده شما بر بیاد، این تیکه‌های از هم پاشیده شما رو که چشمتون رفته یه جا و دماغتون رفته یه جا و ابروتون رفته یه جا، اینا رو سرهم کنه، از شما یه آدم نسبتاً سالید، نسبتاً محکم، یک دست یک نواختی درست کنه. فعلا شما موج میزنید عزیز، درست مثل موجی که همه ما برای گرسنگی و تشنگی میزنه. من الان گرسنمه، خیلی گرسنم شد، دیگه حالا گرسنم نیست چون غذا خورد، بعدش دو مرتبه الان اصلا گرسنه به اون صورت نیستم، بعد از این مدتی یه چیز کوچکی باشه میخورم، ولی واقعا نخوردم، یه جایی میرسه که اگر نخورم میمیرم. و روزی که من در ارتباط با انسانها ماجرام به احتیاج تبدیل شد، معلوم آدم ها رو میخوام و نمیخوام، معلوم میگم این چه کاریست که کردم. درست مثل اینه که گفتم من میگم آب میخوام، هی 100 نفر برم برای من آب بیارم، من برای شکار کنم بعد از نفر اول و دوم دیگه، بعد از اون من احتیاج به آب ندارم و از دست اونا و یا خودم هم میتونم عصبانی بشم. بنابراین حال شما مشخص عزیز، هیچ چیز عجیب و غریبی نیست و یه شباهتی هم با همون دوستان دیروز داره و به همین جهته که ماجرای رابطه بچه ها با پدر و مادر، تعداد بچه ها، فاصله سنی بچه ها موضوعی است که میسازه و ویران میکنه. مطالعات امریکا نشون میده تأثیر پدر و مادر روی بچه ها شده 11%، تأثیر خواهر برادر روی هم شده 33%. یعنی اونقدری که خواهر و برادر ما رو میسازه یا ویران میکنه یا به این سمت و اون سو میبره، به مراتب حتی 3 برابر بیشتر از پدر و مادرمونه توی جامعه مانند امریکا. الان کاری ندارم با ایران، یعنی نشون دهنده اینه که اینکه خواهر شما اومده همه زندگی شما رو به هم ریخته، اینکه خواهر شما اومده رابطه مادرتون با شما حتما عوض شده زندگی شما رو به هم ریخته، اینکه رابطه شما با خواهر و مادرتون موجب شده که ارتباط خاصی با پدر داشته باشید همه زندگی 7 سالگی یا 10 سالگی یا 17 سالگی شما رو به هم ریخته. و اینا یا اصولی است که وقتی رعایت نمیشه ما آسیب میبینیم یا بچه‌هامون آسیب میزنیم. بنابراین تکلیف کار شما روشن عزیز، اگر شما بخواید همین گونه با همین حالی که دارید ادامه بدید، هر رابطه‌ای احتمالاً غلطه، اگرم درست باشه شما خرابش میکنید و بعدش هم هر دو میتونید پشیمان بشید، حالا یکی زودتر یکی دیرتر. ولی الان به یک اعتبار مانند بانوی ارجمندی که دیروز آمدم، شما کالای ازدواج نیستید، you are not marriage materialities، یعنی شما با حالی که به من میگید به احتمال زیاد ازدواج شما ازدواج غلطی است یا ازدواجی است که اگر نیمه درست باشه شما خرابش میکنید. حالا هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی خودتون رو میتونید درست کنید.
آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم داشتم و اون اینی که من الان باید تصمیم بگیرم. من به دوستم گفتم به من 1 ماه زمان بده و ما بی‌رابطه باشیم، چون که من دوباره دیگه این کار تکرار کردم و رفتم کات کردم و دوباره خودم برگشتم، یعنی اون اصلا هیچ کار نکرده، همین بازی رو من در بردم بهشون رو گفتم و الان هم و من دلیل کات کردم این بوده که من اگه با این آدم باشم نمیتونم دیگه ازدواج کنم و نمیتونم بچه دارشم. خیلی دوست دارم الان نظرتون رو با تجربه شناختی که از من پیدا کردین بدونم، چون من دقیقا به خاطر این قضیه این تصمیم گرفتم.
آخه عزیزم، این داستان رو در ایران میگن که بالاخره لیلی زن بود یا مرد. قربونه، تو آمادگی ازدواج با هیچ کس رو نداری، بعد تازه این که یه عالمه به ایب و ایراد داره. اصلا من تعجب میکنم هنوز برات سواله. به همین جاست که واقع بین نیستی،
که کالای ازدواج نیستی و این دقیقا حرفی که دوست منم زده که تو هم ازدواج رو دوست نداری، تو هم بچه رو دوست نداری، فقط الان خودت نمیدونی. خب من آدم نده که الان دوستش دارم و دارم با درد و ناراحتی میذارمش کنار، فقط به خاطر اینکه میخوام بشینم و منطقی فکر کنم و به این فکر کنم که خب من شانس یه زندگی خانوادگی و
عزیز من خب همین پرت و پلا رو سرم میکنی عزیز من. مثل این یه سیگاری میمونه که بگم من میخوام منطقی فکر کنم ببینم سیگار خوبه یا بده، از اول معلومه بده، ولی چه فرقی میکنه برای کشیدن سیگار؟ عزیز من تو چرا نمیخوای متوجه بشی؟ چرا فکر میکنی ماجرای عقل و منطق تو که اصلا هم نیست حاکمه بر همه چیز؟ اصلا همچی چیزی نیست عزیز، ابدا نیست. یه جوری باز ببین، باز رفتی سراغی که من چی میخوام. یعنی من به تو میگم خانم این آب گرمه، آب ولرمیه، اون آب سردی که الان شما تشنه اید و عرق کردید نیست. شما اصلا میگید بابا I don't damn care، بده من این آب گرم رو بخورم، من تشنگی دارم میمیرم. من حرفم به شما اینه که شما الان این حرف رو میزنید چون تشنه اید، ولی عرض من این است که اصلا شما تشنه نیستید، شما اصلا تشنه نیستید، آب بازی شماست، بهانه شماست. شما عزیز به هم ریختگیتون و یه دنیای ذهنی خیالیتونه که ازدواج میخواد، دنیای واقعی شما نمیخواد. درست مثل این که یه مرد بگه من آرزو میکنم حامله بشم و حالا در به در دنبال یه مردی میگردم که منو حامله کنه، همچین چیزی نیست. وقتی شما از نظر من من همیشه نظرم غلط بوده، جدی منو نگیرید ولی نظرم رو میگم. من عرضم این است که شما یارنات مریج متریال شما به درد خودتون و هیچ کس دیگه الان نمیخوری عزیز. هر جا بری بعدن پشیمان میشی، به هم میریزی، چیزا رو خراب میکنی. به من میگه عقلی و منطقی، عقلی و منطقی یادای مثل تو اینه که این آدم اگر خوبه خوبه، چشمتم کور، قبول کن بساز، همچی کاری نخواهی کرد. مثل آدمی مونی که برگرده بگه من فهمیدم سیگار بده گذاشتم کنار. اگر ما میتونستیم در دنیا بگیم سیگار بده میذاریم کنار، ورزش خوبه، ورزش میکنیم، دانشگاه باید بریم، میریم درس بخونیم، اصلا ما مشکلی تو دنیا نداشتیم. مسئله انسان که با یه میل و انتخاب و تصمیم حل نمیشه. اینجوری بود که اصلا بشریت مشکل و مسئله در هیچ زمینه ای نمیداشت. شما مسئله داری عزیز و این تا درستش نکنی یا باید ثابت بکنی برای خودت که من حرفم نظرم راجع به تو اشتباهی، که احتمالا امیدوارم چنین باشه، ولی اگر نظر من درست باشه یا نزدیک به درست باشه شما به درد هیچ کس نمید. این آدم هم اهمیت، این که دلت میخواد ازدواج کنی، خب منم اینقدر چیزی منم دلم میخواست 20 سالم، خب دلم میخواد که میخواد، چه ارتباطی داره به موضوع؟ من با دل تو کار ندارم عزیز، تو هنوز تو دلتی، اشکال کار همینه. وقتی یه آدمی که تو دل دلشه بدون توجه به واقعیت میگه من میخوام عاقلانه و منطقی به موضوع نگاه، اصلا خنده داره این حرف عزیز، اصلا خنده داره. یعنی درست مثل اینی که من به تو بگم غذا بخور، بگو خب حالا میریزم رو سرم دیگه. این طریقه غذا خوردن نیست عزیز، دوری از واقعیت. یعنی اینقدر با این حرفا و بازیای ذهنیت هستی که گمی و گیجی تو میتونم بفهمم. تو نقشه تهران رو برداشتی اومدی در لس آنجلس، میگی به من بگو از کدوم خیابون برم برسم مثلا به دفتر رادیو. ای بابا این نقشه تهران، نقشه لس آنجلس نیست و تو اونو متوجهش نشی ما گیریم. من به پیام هام رسیدم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. یه روانشناس خوب پیدا کن ببین چه میکنی. عزیز من تو هیچ سوال کوچک دیگه ای نداری، سوالای تو همینه، روی خط باش، روی خط. آخه عزیزم فرقی نمیکنه، تو دنبال بهانه برای هر موضوعی میگه. ببین این ویژگی روانی توه، تو من ولت کنم 740 تا سوال داری، من میارم از روی خط.
من
میدونم همیشه دونه بعدی پیدا میشه. روی خط باش عزیز، چنگال اجمن با ما باش.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروزن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما هم اکنون بدون نسخه در آمریکا موجود میباشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروزن، بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054.
با سلام و عرضی سلامتی شما، من نبی سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. srudivision.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes-Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم. و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، سوال دیگم این هستش که من توی یک جمعی هستم که توی اون جمع ما یه موضوعی رو میذاریم و راجع به اون موضوع صحبت میکنیم، مثلا هر موضوعی که باشه، و مدتیه من توی اون جمع نمیتونم صحبت کنم به خاطر اینکه با یکی دو نفر از اون جمع به مشکل خوردم و اصلا دلیل این که ما دور هم جمع میشیم اینه که با هم دیگه صحبت کنیم، و من الان دارم تبدیل میشم از یه آدم فعال به یه آدم غیر فعالی که به محض اینکه میخوام صحبت کنم شربان قلبم میره بالا، و الان چند مدت دو سه جلسه است که دارم بیفیر میکنم آرام بخش بخورم و برم توی اون جمع و تا بتونم صحبت کنم. بارها تصمیم گرفتم که از اون جمع بیام بیرون، ولی از طرفی گفتم که من باید مبارزه کنم و تلاش کنم، یعنی به خاطر اینکه با دو نفر به مشکل خوردم 8 نفر دیگر رو ور نکنم و از اون جمع بیرون نیام. خیلی دوست داشتم نظر شما.
آخه این هم مثل قبل قربونه. آخه اولا شما را اگر رفتید اونجا بحث میکنید، بحث یعنی مخالفه، یعنی آدم میره نظر مخالف و مختلف رو بشنوه. پس بنابراین اگر با ما مخالفت کردن که، ولی وقتی که من به این بر میخوره اگر با من مخالفت کنن، خب کارم به هم نیست. دوم، شما تصمیم میگیرید که باید اینجوری باشه اوضاع، خب اینجوری نیست. بعدم تصمیم میگیرید، میگید من به خاطر این دو نفر که باشون مسئله دارم، به خاطر هشتای دیگه، باز همون داستان همیشگی نیاز و داد و ستد عزیز. من تو قسمت قبلی تو با تو دو دفعه چی گفتم؟ کلم نظرم هم غلط، امیدوارم هم غلط باشه، اهمیت هم نمیدونم کسی به من بگه عقیدت غلط. عقیدم غلطه که غلط، من که غلط نیستم، عقیدم غلط، ولی تو اینو باخره دیکی میدونی. بنابراین رفتی اونجا مثلا حرفی زدی، اونا مخالفت کردن، خوب کردن کردن، ولی تو اونو نمیتونی تعامل کنی، چون باید دنیا به نوعی و به گونه باشه که تو میخوای. همینجا مشکل ماست عزیز، یه دنیای رویایی که مثلا وجود نداره. من خیلی از اوقات دوستان همکاران رادیو رو سر یه موضوعی اگر باشون بحث باشه، حرفم اینه که لطفا فقط با نظر من مخالفت کنی. من میگم چی تو ذهنمه، مخالفت کنم ببینم چه خبره. من نمیام بگم شما منو تاییدم کنی، اون که فایده نداره، این چه گفتگویی است. خب حرفتو بزن، کارتم بکن. به همین جهت است که شما قرار دنبال نظر مخالف بگردید، نه نظر موافق، و بهتون بر نخوره. ما یه اشکالی که در فرهنگمون داریم اینه که فکر کنیم اگر نظر من غلط بود، عقیده من غلط بود، من خودم غلطم. نه، عقیده من از یه کتابی گرفتم، اون کتاب غلط بود، برید سراغ صاحب کتاب یا نویسندش، اونم میره سراغ یکی دیگه. من چرا بگم من با عقیدم یکیم؟ اصلا ما دلیل این که آدم ها رو میکشیم چیه؟ میگیم عقیده تو اینه پس تو باید کشته بشه. خب عقیدش همینه، برو عقیدش رو بکش، خودش رو برای چی میکشی؟ به همینجاست که من با عقیده میجنگم، ولی با آدم ها نه، برای که با عقیده باید جنگی، با عقیده درست و غلط باید روش حرف زد و جنگی، برای با آدم ها جنگی ندارم. به همینجاست که هر آدمی عقیدش برای من محترم، خودشم عزیزه. وقتی بخواد بحث کنیم بحث کنیم، وقتی هم که معلوم شد عقیدش درستی یا غلطه برای من فرقی نمی، من تفاوتی قائل نیستم، برای که اینا رو تفکیک کردم. ولی شما نمی کنید. روزی که توی مهمونی که کسی مخالفت با تون کرد، فکر کنید شما رو نابود کرده، شما رو خراب کرده. نه، یه عقیده غلط یه کسی دیگه ای رو که شما برداشته بودید گفتید، بهتون حمله کردن، چه خوب عقیده رو انداختید دور. شما باید سپاسگزار اونام باشید. به همینجاست که تو مجامع علمی دور هم جمع میشن که بگن چی غلطه، تو مجامع مذهبی همه میشنن همدیگر رو به دروغ تایید میکنن، همینجوری دروغ رو دروغ روی دروغ میرسن، همه همدیگر رو تایید میکنن. کسی نمیخواد حرف مخالف رو بشنوه. مهمترین مسئله اینه که اون پیام اون فرانسویست در انقلاب، همین فرانسوی ها که الانم پای خیلی چیزا به درستی ایستادن، و اون اینه که من حاضرم جونم رو بدم که تو حرف غلطت رو آزادانه بزنی، نه اینکه جونت رو میگیرم وقتی آزادانه حرف میزنی. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. بذارید من برم سراغ دوستان دیگر.
خیلی ممنون.
مرسی از
خواهش.
خداحافظ عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
ببخشید مزاحم شدم. اول میخوام ازتون تشکر کنم برای این کار خوبتون، برای واقعا خدمتی که برای جامعه ایرانی ها ایرانی ها میکنین. من به نوبه خودم ازتون تشکر کنم.
دوست دارید بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم در این در من عمه این بچه هستم، پدر مادرش سعی کردم، میدونم شما گوش میدم همه چیزاتون درست نیست که من زنگ بزنم، ولی خودشون چند بار سعی کردن نتونستن، میخوان از طریق اینترنت گوش بدن. الان این پسر بچه 5 ماهشه، الان 5 ماه و 2 هفته، 4 ماهش بود که پدر و مادرش رفتن کانادا، گویا یه ماه مونده بود که ویزاشون تموم بشه، مجبور شدن رفتن کانادا، یه ماه اینو موندن. منتها پسر بچه‌ای که 4 ماه بود، 4 ماه و 2 هفته پیش مادر بزرگش جا گذاشتن تو ایران، بعد پیش مادر بزرگشون بود. الان از وقتی اینا اومدن این بچه دیگه اصلا وقتی شبا میاد خونه خودشون گریه میکنه، قش میکنه، بعد اصلا جیغای عجیب میزنه وقتی میره پیش مادر بزرگش، اونجا میخوابه قشنگ آروم، منتها پیش پدر و مادرش اینجوری میکنه، روزا میمونه منتها شبا نمیمونه. بعد سوال من اینه، اینا چیکار باید بکنن آقای دکتر؟ این
دیگه اینا بهترین کاری که میتونن بکنن عزیز، اولا کاری که کردن اشتباه بوده، چون تا 2 ماهگی میشه که این کاری با بچه‌ها کرد، ولی بچه‌ها وقتی تشخیص میدن دیگه کاری نمیشه کرد. درست مثل اینه که فرض کنین من و شما، امیدوارم کسی اذیت نشه، یه تنابی تو خونمون داشته باشیم، تناب بردیم به جاش مار بگذاریم، حالا دیگه آروم نمیگیریم، حتی اگر بگیم این مار تو قفسه، اون احساس بد رو به ما خواهد داد. بهترین کاری که میتونم بکنم این است که مادر بزرگو ببرم تو خونه‌شون و برای چند ماهی اونجا باشیم. اگر بچه ببینه، یعنی به تدریج اون هم ببینه هم حس و احساس کنه، چون اونقدر مسئله چشمش موضوع نیست، حس و احساس کنه که اینا با هم هستن، حالت جانشینی رو پیدا میکنه، از مادر بزرگ سراغ مادرم میره، ولی فقط باید به انتخاب خودش بگذارن. حتی شاید مثلا صلاح باشه برای یه مدتی این مادر بزرگ مادر پسره یا مادر دختره؟
مادر دختره.
بسیار خوب. یکی از کارهایی که میتونن بکنن این است که شب صبح وقتی میخوابن دوتا مادر بخوابن، جای بچه رو بذارن وسط خودشون و هر دوتا مثلا نوازشش کنن، هر دوتا بهش توجه کنن و بذارن او انتخاب کنه. اوائل معلوم سراغ مادر بزرگ میره، ولی به تدریج مادر بزرگ رو رها میکنه میره سراغ مادر. علتش هم این است که مادر باید در وقت بیداری درگیر کارهای بیشتری با او بشه، یعنی فرض کنید از نظر بازی یا از نظر دادن غذا بهش، یعنی هر چیزی که لذت بخشه این رو مادر بکنه، هر چیزی که برای شاید اونقدر لذت بخش نباشه یا کمی لذت بخش باشه، یا مثلا فرض کنید شستشوی بچه که به هر حال بچه‌ها به خاطر سردی آب یا گرمی آب احساس خوبی نمی‌کنن، یا هر چیزی، این کارو مادر بزرگ بکنه. بنابراین بچه به تدریج مادرش رو با از بین بردن دردش و به وجود آوردن لذت برای خودش شرطی میکنه و به تدریج مادر بزرگ رو رها میکنه و میره سراغ مادر، ولی این پروسه 2-3 ماهی طول میکشه و بهترین راهش اینه، و الا بچه معلومه کاملا مرحله استراب جدایش میتونه آغاز بشه، سپریشن انگزایتیه و ضمناً استرنجر انگزایتی پیدا کنه، یعنی استراب غریبه. هر دوتا هم استراب جدایی هم استراب غریبه اگر با هم ترفیق بشه، بعدن بچه‌ای میشه که به هیچ کس دل نمیبنده، از همه فاصله میگیره، وحشت از نزدیک شدن و دوستی داره، برای که نتیجهش احساس بدیست که همکنون از این کار در حقیقت پیدا میکنه. بنابراین بهترین کار این است که مادر بزرگ در اون خونه فعلا با اونا زندگی کنه برای 2-3 ماهی، ولی بعد از 2-3 ماه اگر بیشتر کارها رو که مثلا خوب مادر بکنه، به تدریج بچه هم مادر بزرگ رو رها میکنه و میتونه کنار پدر مادرش بمونه.
بله خیلی متشکر. بعد این جیغ زدنشی وقتی میخنده ذوق میکنه جیغ میزنه، وقتی گریه میکنه قش میکنه جیغ میزنه. این
علتش اینه که ببینید عزیز، وقتی بچه ها در 2-3 سال اول آسیب میبینن، شما اینجوری تصور بفرمایید که مثلا 5 تا خط قطارن، ولی وقتی میرسن به یه جایی اینا توی هم میرن. بچه ها وقتی که در سنین اولیه آسیب میبینن، احساسای مختلفشون در هم در میآمیزن. یعنی وقتی مثلا بچه درد داره ممکنه عصبانی بشه، در حالی که مثلا باید گریه کنه یا غمگین بشه. وقتی بچه استراب داره باید به دنبال آرامش باشه، در حالی که بچه میره دنبال عصبانیت. وقتی که من بترسم ممکنه گریه کنم، من وقتی که عصبانی میشم ممکنه گریه کنم. من توی کنفرانس کودک درون که همین هفته هم دارم، یکی از پرسش های من مثلا اینه: وقتی که من درد دارم خشمگین میشم، من وقتی که نگرانم خشمگین میشم. اینا نشون دهنده آسیب مخصوصا دوران کودکیست که خطوط احساسی من در هم قرار گرفته. شما ببینید چقدر آدم ها رو میبینید که ممکنه در حالتهای شادی گریه کنن. یعنی میگه اینقدر بس از شدت شادی درم گریه میکنم، و این خودش نشون دهنده مخلوط شدن احساساتی که مغز هم اینا رو در واکنش ها متفاوت میبینه. بنابراین این عادیست. مهمش اینه که بچه تا اونجایی که ممکنه از یک دستی و یک نواختی برخوردار بشه تا بتونه به آرامش برسه. من بارها عرض کردم اون 9 تا عاملی که سلامت کودک رو در 14 ماه اول تضمین میکنه، مطالعات دانشگاه ییل نشون داد که مهمترینش یک دستی و یک نواختی و سیمنسه. یعنی یک نفر از بچه مواظبت مراقبت کنه. اینی که من تو سیدی پرورش تعلیم تربیت بردم، پدر از مادر مراقبت میکنه، مادر از بچه، و اگر کسی به مادر کمک میکنه، این کار مادر رو باید بکنه که بچه تفاوتی قائل نشه. خب اینا اومدن یه دسته گلاب دادن، بعد از 4 ماه به یک بار بچه رو عرض کنم گذاشتند و بعدن راهی کانادا شدن. حالا مجبور بودن رو میفهمم، ولی به هر حال کار درستی نبوده. اینه که یه مدتی میتونن جبرانشو کنن. متاسفانه تلفن شما هم قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی منم به پیام ها رسیدم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، Woodland Hills و ایروین 818-999-99-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لببند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن از 818-243-9999 brandsurgical.com.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند شنبه 31 ژانویه 2015، سوان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و بیاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک شنبه 31 ژانویه 2015 در سوان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
مرکز هنرهای اجرایی دانشگاه لس آنجلس و بنیاد فرهنگ تقدیم می کند The House is Black، ملتیمیدیایی از سوسن دهیم بر اساس اشعار و آثار فروغ فرخزاد.
این برنامه یک سفریه به درون اشعار فروغ که میشه اشعار رو هم از لحاظ تصویری، هم از لحاظ صوتی، هم از لحاظ دراماتیک واقعا حس کرد و داخل اون محتوای شعر.
جمعه 23 ژانویه ساعت 8 شب در تالار رویس هال. تهیه بلیط تیکت ماسترز، شرکت کتاب و میوزیک باکس در وست وود و یو سی ال ای. تلفن 310-825-2101.
بای اسم چند تا چیز قشنگ رو بود.
ما خورشید گل بود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در اورنج کانتی یا در جنوب کالیفرنیا میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این کنفرانسی است که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی همراه هست. کارت ورودی به مبلغ $100 اون رو میتونید در از طریق kudum.com یا در محل کنفرانس، هنوز کمی جا داریم، به اونجا تشریف بیارید و در خدمتتون باشیم. همچنین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو من سه شنبه 20 ژانویه در لس آنجلس در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که هفته گذشته آغاز شده ولی دوستان میتونن در هفته دوم به ما ملحق بشن برای که من خلاصه مطالب اول رو عرض بکنم. شاید یه 20 نفری جا داریم، بنابراین اگر مایل هستید میتونید سه شنبه ساعت 7-10 شب به المپیک کلکشن برای کنفرانس خوشبختی و موفقیت تشریف بیارید. و بالاخره ما روز اول مارچ سالگرد رادیو رو خواهیم داشت در دالبی تیاتر که هفته قبلش 22 فوریه مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه و ما در اونجا خواهیم بود. 8 نفر از خوانندگان خوب عزیز تا به حال آمادگیشون رو برای شرکت در برنامه اعلان کردن. ارکستری که 16 نفر نوازنده داره به رهبری آقای کاظم عالمی اونجا خواهد بود و برنامه‌های جالب دیگه. کارت ورودی که 30 40 50 70 100 و 150 دلار هست هم اکنون در بیشتر مراکز شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو و سوپر ایرواین در اختیار دوستان است. همچنین خانم مکنامارا کمی از این تیکت ها رو و کامرشال تراول هم در ولی اونها رو دارن. این نکته رو عرض کنم که تیکت های 150 و 100 دلار در طبقه همکف، 70 دلاری در طبقه دومی است که مشرف هست کاملا به سن، و بعد طبقه سوم تیکت های 50 دلاری است و طبقه چهارم 40 و 30 است. این رو محض اطلاع عرض میکنم. ضمناً ما کمی هم جا برای ویلچر خواهیم داشت، البته با توجه به تیکتی که ابتیا میکنن در اون محل های خاص این عزیزان رو قرار خواهیم داد، ولی لطفاً در این باره حتما با مشورت و آگاهی اقدام بفرمایید که باعث شرمندگی ما نشه. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی از برنامه خوبتون ممنون.
خواهش میکنم. جان.
آقای دکتر من یه پدری داشتم که همیشه خشمگین و عصبانی بوده و بالاخره خب تو زندگی ما بچه‌هام تاثیر گذاشته. من الان 34 سالمه. برادرم 27 سالشه. و یه خواهر دارم که 25 سالشه. من خب خدا رو شکر یک دو سالی هستش که تونستم برنامه شما رو مدام گوش بدم، موقعیتی داشتم که تونستم برنامه‌تون رو هر روز پیگیری کنم، هر روز و هر شب من میشنوم و خیلی به من کمک کرده. یعنی زندگی من واقعا با صحبت شما تغییر خیلی کلی کرده. حالا کار به جایی رسیده که من تونستم خودم یکم درست کنم یا اون ایرادایی که داشتم یکم برطرف کنم. هنوز کامل خوب نشده، ولی حالا سوالم در مورد برادرمه. برادرم دقیقا خب همون رفتارای پدرم رو دقیقا داره اجرا میکنه، یعنی همش خشمگین و عصبانیه، اصلا یک سر داد و بیداد و اصلا حرمت پدرم رو دیگه نداره. و اینکه جدیدن هم با هم دیگه دعواشون شد و پدرم گفته از خونه برو، اونم گذاشته، الان نزدیک یه هفته است که رفته. و این وسط مادرم خیلی قصه میخوره و یک سر اون تلفن میزنه که خواهش کنم برگرد، چرا رفتی، هی این بازی ادامه داره. تازه این بازی رو تازه شروع کرده. حالا من سوالم اینه که الان ما چه رفتاری داشته باشیم یا چه کار کنیم که من بتونم راه نماییش کنم که مشکلاتش رو بتونه حل کنه. نمیدونم الان یه جوری گیر کردیم که از یه طرف خب مادرم ناراحته، از یه طرف نگرانش هستیم که رفته، حالا چی کار کنیم، چه جوری درست کنیم این اوضاع رو، اصلا یه جوری گیجیم، نمیدونم باید چی کار کنیم. خواستم از شما راه نمایی بگیرم.
حتما ازدم. ببینید عزیز، 7-8 تا موضوع است که من بهش اشاره میکنم، اگر شما بعدن خواستید یه انتخاب بکنید. اولا موضوع خشم و عصبانیت یا اون چی که به عنوان خلق و خو یا تمپرمنت میشناسیم متاسفانه ارثی، یعنی یه زمینه نسبتاً سنگین ارثی داره. یعنی اگر مغز پدر من یا خانواده پدری و مادری من یه جوری سیمپیچی شده که اینا زود آتیش میگیرن، متاسفانه اینو به من فرزندشون هم منتقل. پس بنابراین یکی از گرفتاری‌ها میتونه ماجرای ارثی باشه. دوم، بچه ها وقتی در خونه عصبانیت ببینن بیشترشون عصبانیت رو به عنوان راه حل مسائل و مشکلاتشون یاد میگیرن. اگر عصبانیت شدید باشه یه خطر بیشتر از اینه. خودشون رو به نوعی با اون آدم عصبانی همانند میکنن، آیدنتیفای میکنن و وقتی که در شرایط سختی قرار میگیرن خودشون نیستن، اون آدم عصبانیست که جاشون عمل میکنه. یعنی درست مثل که من در مغزم یه جایی میدم به پدرم، میگم وقتی که اوضاع خراب شد تو بیا فوش بده، تو بیا دعوا کن، تو بیا کتک کاری کن. و به همینجاست که غالب اوقات بعد از این مدتی هم مثلا 3 دقیقه چند دقیقه آدم ها پشیمون میشن و تعجب میکنن چرا این کار کردن. و بعدم موارد دیگه دارم. پس بنابراین اولا شما با یه مشکل جدی روبرو هستید، یعنی یه موضوعی نیست که به خاطر زمینه ارثیش، به خاطر اینکه من و شما فارسی یاد گرفتیم حالا فارسی رو نمیتونیم دور بنازیم بگیم بلد نیستیم، به خاطر خطر همانندسازی شما باید بدونید برادر شما یه مشکل بسیار جدی و اساسی داره و زمینه رو فراهم میکنه برای ترس و استراب و افسردگی، یعنی میبره ایشون رو تو مثلث نکبت. حالا برخی از اوقات خشم، برخی از اوقات وحشت، برخی از اوقات غم، و این گرفتاری مسئله جدی. پس اول موضوع رو باید جدی دونست. دوم، برادر شما قرار کمک بگیره در دو زمینه، یکی واقعا درباره کل خودش، یکی درباره اداره کردن خشمش. من سی دی یا دی وی دی انگر منیجمنت یا خشم و عصبانیت رو که همه این موارد رو آوردم توصیه میکنم به عنوان حداقل بدونه، ولی باید روش کار بکنه. اما اینکه شما رو وسط تمام این ماجراها، این برای من مهمه. حالا اومدید بگید که مادر من ناراحت، یک، و میگه بیا خونه، دو، خب من با اون مسئله دارم عزیز. یه خونه ببخشید جهنمی که توش عصبانیت بوده، حالا مادر اصرار دارم بیا اینجا، و بعدم ما 30 سال با یه مشکل روبرو نشدیم، حالا با توجه به بدترین نوع رفتار که ناراحت شدن و قصه دار شدن و قصه خوردنه، به جنگ یه مشکلی میریم که مسئله جدیست. اتفاقا من اگر قرار بود تصمیم بگیرم و اگر امکانش بود میگفتم هر سه شما از اون خونه برید بیرون. ولی چی اونجا موندید؟ بمونید اونجا که این زخم دوباره به خونریزی وادار بشه، یه زخم تازه بخوام. مثلا تعجب میکنم من بدونم یه جایی بین پدر و پسر دعواز، بگم مادر بیا خونه که چی، مثلا آبگوشت بخوره، خب نخوره، این پلو رو نخوره، خب بره ساندویچ بخوره، چی میشه؟ هیچی. بنابراین ببینید عزیز، باز ما داریم همون اشتباه رو یه جور دیگه میکنیم. اگر به من میگید امکانش نیست، خطری داره، ضرر جدی داره، نه فرضی داره، خب میتونم بفهمم، ولی با تازه مسئله مقایسه مطرحه. یعنی در این گونه موارد شما من میگید فان چیکار کنیم؟ هیچی، بهتره یه شرایطی فراهم کنین، خود شما، دایی، عمه، خاله، من نمیدونم که میتونن کمک کنن، اصلا برادر بره جز زندگی کنه، بره خونه عمه بمونه این مدت، بره خونه دایی بمونه این مدت.
نه، خودش امکانشو داره که بتونه جدا زندگی کنه، چون کار خوبی داره، درآمد خوبی داره. اصلا من همش با مادرم مثلا همین میگم، مامان این بزرگ شده 27 سالشه، من اگه جای اون بودم منم میرفتم برای خودم یه خونه میگرفتم. متاسفانه شرایط یه جوریه تو ایران که همه فکر می‌کنن وای اگه بره یه خونه برای خودش بگیره خیلی بده، در صورتی که آقای دکتر
چیش بده، نه صبر کن،
5 روزش این تا ساعت 2:00 نتیجه بیرون با دوستاش.
عزیز دل من چیش بده بچه بره بیرون خونه بگیره؟ 4 تا همسایه احمق ابله بیمار بیکار میگن بچهش از خونه رفت، خب بگن
آقای درک. من کاملا با شما موافقم، به خاطر اینکه اگه شاید بره اصلا مسئولیت پذیری میشه، حرمت پدرمو داره از بین میبره. خب اون پدر منم بوده، اون پدر عصبانی پدر منم بوده، ولی الان رابطهش با من خیلی بهتر از اون دو تا دیگه است، چون من همیشه حواسو داشتم، حالا هر چی میگفتم کش میگفتم، حالا یه موقعی دوست نداشتم کاری که اون میگه بکنم یا مثلا یه چیزی بوده فرمون گفتم کش. اونم آدمی نبود که بعد مهربون نباشه، فوق العاده مهربونه، یعنی فقط خشمش مال 2-3 دقیقه است، عصبانی که میشه بعدش از تسکیمو میشه، ولی خب دیگه حالا اخلاقش اینه. حالا من اینجوری خودم قانع کردم و تونستم که رابطه‌مو باش خوب، خیلی خوب نگه دارم، ولی برادرم همینو متوجه نمیشه و مادرم اصرار داره که تو بعد برگردی خونه، بعد باشی خونه. من میگم مادر وقتی 5 روز هفته رو تا ساعت 2-3 نصف شب بیرونه، خب چرا نمیذاری بره بر خودش خونه بگیره؟ امکانشو داره، از نظر مالی مشکلی نداره و اونجوری هم نیست که مثلا من بگم که الان بره بر خودش خونه بگیره مشکلی پیش بیاد، نه اینجوری هم واقعا نیست.
اصلا عزیز من میگم حتی من دیدم، نمیخواستم یه چیزی، بره از دایش پول قرض کنه بره خونه بگیره، تا اونجا من رفتم. بعد شما بگید خودش امکانشو داره، بعدم با نوع کاری میکنه. مامانم خب مامانم تو بی خود ناراحت میشه. بسیار بی خود.
مادرم خب به خاطر اینکه آقای دکتر ببخشید، به خاطر اینکه مادرم مثلا سنش با پدرم نزدیک 12 ساله و مادر من 18 سالش بوده که ازدواج کرده، خب پدرم 30 سالش بوده. به همیشه خب چون عصبانی و این توی خانواده شون پدر من 8 تا بچه‌ام و فقط هم پدر من عصبانیه، یعنی بقیه همه خوب خوبن. فقط همه هم میدونن اخلاقش چجوریه، میگن خب فلانی مثلا اینجوریه، هیچ کس هم دستش عصبانی نمیشه چون دیگه همه شناختن است، مثلا هر کی میگه بقیه ثروتش نمیذارن. برای همین من میگم ما هم وقتی اینجوریه بذار بره برای خودش زندگی کنه، انقدر بهش چیز نداشته باش، انقدر گرفتارتر به قول شما نکنه. شما منم از افسردگی خیلی میترسم چون سابقه افسردگی تو خانواده مادریم داری.
بنابراین عزیز من، ماجرا اینه که برادر باید بره خودشو درست کنه، مادر باید بپذیره پسرش باید از اون خونه حتما بره، صلاح همه هست. بنابراین ایشون ناراحتن، اگر به من میفرمودن میگفتم باش، ولی اصلا من که نمیدم تو این دنیا آدما به غلط به نادرستی بازی ناراحتم در بیارن. بعدم ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که بسیاریمون با مظلوم نمایی و دلم برای همه میسوزه و میخوام همه دور هم باشیم و همه دور هم باشیم، پدر هم دیگه در بیاریم، هم دیگه با آتش بکشیم، باش خوشیم. خب بنابراین اصلا ببخشید میدونم تنده، من اصلا اهمیت نمیدادم، میگفتم ناراحتی باش، برای که اون که دلیل نمیشه، برادرتون هم باید این کار بکنه، برای چی بمونه اونجا؟ اصلا من تعجب میکنم که ما تا کی میخواییم کنار هم بمونیم، مثل دوتا اتومبیل با هم تصادف کنیم، همدیگر رو آسیب بزنیم، رنج بدیم برای هیچی. علاوه همطور که شما گفتید و به درستی هم گفتید، روزی که از هم جدا بشن بیشتر مواظب همن، رعایت آن هم دیگر میکنن، وقتی به هم میرسن اصلا نوع برخورد دیگری دارن و هر دوتا هم آزاد میشن.
بله.
بنابراین به نظر من شما ولی برادر رو کمک کنید، کمک بگیر عزیز. ایشون
بدن... آقای دکتر چه جوری؟ برای اینکه ببینید من الان 2 ساله که از ایران اومدم و خیلی دورم، قبلا حرفای من روش خیلی تاثیر میذاشت، خب به هر حال 7 سال ازش بزرگترم و خیلی احترام منو داشت، یعنی هر چی من میگفتم یعنی یه جوری حرف منو قبول داشت، ولی الان چون دورم اصلا آقای دکتر حاضر نیست که با من تلفنی صحبت کنه یا مثلا بتونم یه جوری باهاش ارتباط، اصلا تا میام باهاش صحبت کنم سریع میبینم که اصلا همه چی رو عوض میکنه و من از اینجا نمیتونم خیلی بهش فشار بیارم.
نه
یعنی همش
میدونم
موندم که من شما اینو کمک کنم، چون میدونم واقعا احتیاج به کمک دارم. من خیلی از افسردگی میترسم، چون میگم سابقه زمینه افسردگی تو خانواده مادرم خیلی شدید بوده.
شما از در ایران از طریق انتشارات ما و شما سیدی ترس و استراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت من رو برای ایشون بگید، سفارش برید بفرستن بدن دمسشون. بعدم فقط یه جمله بهشون میگید: من اگر کمی 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 منو دوست داری، به خاطر من این سه تا سیدی رو بشنو. همین
ده.
همین، هیچ کاری دیگه هم نکن، یه جمله فقط.
الانم مادر همش میگه زنگ بزن بهش بگو برگرده، گفتم من اصلا بهش زنگ نمیزنم.
نه خب دیگه ببینید گرفتاری ما مادر شماست دیگه.
بله مادرم هم مشکل داره به خاطر اینکه فوق العاده مضطربه. خب میگم به خاطر پدرم که چون همیشه عصبانی بود، این همیشه میخواست کنترل کنه. مادرم یعنی همیشه استراب داشت که مثلا اتفاق بدی نیفته. مثلا پدرم دعوا میکرد با برادرش، مادرم همیشه میخواست جوابگو بشه به مثلا به جاریش که مثلا شما دست این ناراحت نباشین. خب حالا باشن برادر اونه، شما چرا انقدر خودت اذیت
میکنی؟
همیشه مادر من استراب و چیزو داشته همیشه.
آره عزیزم، بنابراین بهترین کار شما اونه، برای که اون حداقل بدن میتونه کمک بگیره، یا اگر یه فرصت پیدا شد بگید فقط به خاطر من، بگید فقط به خاطر خودت، یعنی بگید من تو رو دوست دارم، میدونم تا هم یک کمی 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 منو دوست داری، به خاطر منو که دوست داری این کار بکن. اصلا وارد بحث و استدلالای دیگه هم باش نشید و به نظر منم اگر صحبت میکنید تاییدش کنید که از اونجا بره عزیز. مادر با همون دختر کوچولوش اونجا خوب و خوش باشه کافیه، ولی خوشحالش نباشه.
مشکل اینه که دخترم داره میره، آخونم داره میاد اینجا پیش من، حالا مادرم دیگه خیلی تنها. ولی من به نظرم خب دیگه بچه ها بزرگ شدن، خواهرم هم داره میاد پیش من و مادرم خیلی تنها.
حالا اون تنها نمیشن ایشون چهار تا.
آقا دکتر برای مادرم چیکار کنم؟ یکم ریلکس بشه، یکم موضوع، یکم دیگه من بهش میگم مامان مثلا سیدی آقای دکتر هلاکویی رو گوش بده، اصلا هیچی رو قبول ندارن.
خب معلومه دیگه.
من براشون ببخشید که اینطوری میگم، واقعا من براشون متاسفم، چون من دقیقا از موقعی که اومدم اینجا و تونستم که دسترسی راحتی داشته باشم به اینترنت و به صحبت های شما، اصلا زندگی من آقای دکتر شروع شد تازه. چون من خودم بی نهایت خشکین عصبانی و خیلی طلبکار از همه کس و همه چی، چون بی نهایت تو دوران کودکیم آسیب دیدم. حالا اونا ناخواسته بوده، اونا دوست نداشتن اینطوری باشه، ولی خب به خاطر رفتارشون بوده متاسفانه.
من میفهمم.
حالا من خیلی بهتر شدم، واقعا ازتون ممنونم.
مرسی عزیز دل، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خود باش، ممنونم از خوبی ها محبت.
متشکرم که برام وقت گذاشتید.
خیلی ممنون. مرسی عزیز.
خدا نگهدار.
شنگ و نشمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هلاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون تماس میگیرم.
منم همینطور هستم.
امیدوارم که قطع نشه، خیلی پشت خط مونده بودیم ولی به هر حال بالاخره تونستم باهاتون صحبت کنم. خیلی خوشحالم. آقای دکتر، من دنبال در مورد دختر 18 سالم صحبت میکنم، دارم زنگ میزنم. دختر من حالت خیلی عجیب و غریب داره. البته من چند وقتی هست که دارم به شما گوش میدم و احساس میکنم که شاید شیدایی یا حالا بازم صحبت میکنم که حالا هرچی هست، ولی دختر من یک دختر 17 سالشه، بچه دیگه هم نداریم، پدرش فوت کرده، متاسفانه درس نمیخونه به هیچ وجه، ولی در کار میکنه و در کارش خیلی عجیب و غریب داره میدرخشه، به طوری که من اصلا نمیتونم این کار اینو، یعنی درس نمیخونه، مدرسه میره، ولی ما یعنی هدفمون اینه که این بچه بره دانشگاه نه بره سر کار.
نه حالا اونو ول کنید. اولا چه مدتی است که همسرتون فوت کرده؟
سال 2009 فوت کرده. البته ما جدا شده بودیم.
چه مدتی شما جدا شده بودید؟
سال 2006 جدا شدیم، 2009 ایشون فوت کردن و 8 سالم هست که من با همسرم با یک کس دیگه که البته ازدواج قانونی نکردیم با هم، در آمریکا داریم زندگی میکنیم و به هر حال نقش پدری دارم برای دخترم.
ایرانی هستن ایشونم؟
بله ایرانی هستم، ولی اروپا بزرگ شدن، یعنی اصلا تقریبا میتونیم بگیم که بله ایرانی هستم.
شما چند سالتونه؟ همسرتون از شما چقدر بزرگتر بوده؟
همسرم که فوت کردن 17 سال از من بزرگتر بودن، من الان 42 سالم هست و با کسی که الان هستم 3 سال از من بزرگترم.
علت فوت همسرتون چی بود؟
ایشون سرطان لوزون معده گرفتن و بسیارم آدم عصبی و وسواسی، خشمگین، طلبکار، تمام این صفاتی رو که شما نام میبرید متاسفانه باید بگم که داشتن.
به من بفرمایید که حاملگی شما که مسئله ای نداشت؟
حاملگی من بسیار خوب و راحت بود، بچه خیلی خوب، اصلا خیلی راحت بله به دنیا اومد طبیعی و بچه خیلی هم خوبی هم بود.
از کی شما تفاوتهای یا حالاتی درش دیدید که کمی به نظرتون غیر عادی اومد اگر دیدید؟
بله ایشون بچه خیلی خوب و راحت و خندانی بود تا وقتی که در میتونم بگم 10 ماهگی ده ماهش بود من یه سفر داشتم به ایران که خیلی خوب بود، ولی موقع برگشتن از ایران تا آمریکا دختر من چسبید من، یعنی من این بچه توی بغلم از گردن من جدا نشد، یعنی به صورتی که من حتی یک لیوان آب نمیتونستم بخورم و بعد از اون هم حالتهای سپریشن انگزایتی شدید شد میتونم بگم، خیلی 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 شدید.
شما در چه سنش بردید؟ نه ببینید، کی رفتید ایران؟ چه مدت قبلش که 10 ماهگی برمیگشتید؟
ببخشید، یک سالش بود که من رفتم ایران و 3 ماه من ایران بودم، بنابراین 15 ماهش بود که برمیگشت.
اون وقت با پدرش بودید یا پدرش نبود با شما؟
نه پدرش آمریکا بود ولی ما خوب بودیم با هم، یعنی
نه رابطه تون کاری نه من آخرین عزیز، شما اونجا بچه رو در جایی مختلف بردید، مسئله استرینجر انگزایتی و سپریشن انگزایتی رو برش به وجود آوردید، چون اون بدترین سن دور شدن از خانه ثابت و یعنی اوج سپریشن انگزایتی 12 ماهگیه دیگه، شما هم دقیقا هم کار کردید. حالا بعد از اون خب جدا شد، از شما جدا میشد، بعدش چی شد؟ یعنی تا 3 سالگی چگونه بود؟
تا
سه سال پیش ببینید. الو؟
بله بفرمایید.
ایشون یه حالت عجیب و غریبی، یعنی عجیب و غریب نبود، ایشون یه آدمی بودن که با اینکه کار میکردن توی جامعه موقعیت خیلی خوب شغلی داشتن، ولی روزا خواب بودن و شبا تا چهار صبح بیدار. بنابراین این بود که یک حالت دیپرشن داشتن و این حالت دیپرشنشون به منم سرایت کرده بود، اگر که نمیدونم درستم سوالتون رو جواب میدم. و خیلی نمیدونم و این باعث شد که و دائما هر طوری که به بچه من میدارن اینه که ما خونوادمون مثلا مادر بزرگ، پدر بزرگ، پدر مادر من، پدر مادر ایشون همه مثلا دوروبرمون بودن و اینا، مثلا دایی من، مثلا اینا بچه های همسن و سال شاید یه خورده بزرگتر کوچکتر از دختر من داشتن، همه شما از ایشون میپرسید که کسی ازتت نکرد، کسی نزده، کسی به تو کاری نکرد، اگه کسی ازتت کرد بیا به ما بگی، مامانت مثلا با خود چطوری رفتار کرد. حالا من نمیخوام کسی رو ملامت بکنم به خاطر چیزی، ولی نمیدونم که شاید این چیزا بوده که خیلی روشون روی همین حالت استراب و انگزایتی به دخترم داده.
حالا شما فکر کنید دخترتون، چون من سوالم راجع به دخترتون بود، دخترتون از کی علامت مثلا استراب و نگرانی رو نشون
میده؟ همیشه بچه مستربی بود، همیشه بچه مستربی بود، خیلی زیاد صحبت میکرد، موقعی صحبت کردن اصلا بچه که بود کلاس شد اول نا میپرید هوا، خیلی صحبت میکرد، ولی توی مدرسه اینا هیچ معلمی هیچ کس از صحبت کردن زیادشون مشکل نداشت، ولی به طوری اینقدر صحبت میکرد که حتی دوستای بزرگ من وقتی که اومدن منو ببینن ما اصلا نمیتونستیم با هم دیگه یه مکالمه داشته باشیم، برای اینکه ایشون بوی و میرو بود و اصلا دیگه وقت رفتن میشد.
خب آخه به من بگید این وضعیت تا کی ادامه پیدا کرد؟ همچنان بود و هست؟
هنوزم بچه بله، هنوزم دختر مستربی، هنوزم صحبت خیلی زیاد میکنه و شایدم به خاطر اینه که تو کارش خیلی موفقه، به خاطر اینکه هوستس یه رستوران هستش و رستوران و خیلی خوب با آدم ها صحبت میکنه و خیلی خوب خودشو نمایش میده و حتی آقای دکتر قصه میسازه راجع به دانشگاه هایی که میخواد بره، کارهایی که میخواد بکنه و وکابلریش و صحبت کردنش هم عالیه.
حالا یک چند ساعت در شبانه روز به طور متوسط میخوابه؟
آه بله، ایشون خوابش همیشه مشکل داشت، الانم خودشو یعنی خوابش هم که میاد با خواب مبارزه میکنه. من این مسئله رو ول کردم، من با شما آشنایی نداشتم متاسفانه قبلا، اگر نه جور دیگه باز برخورد میکردم، ولی فکر میکردم خب بچه باید 8 شب مثلا بخوابه صبح در پاشه، ولی ایشون با خوابش همیشه مشکل داشت، الانم فکر میکنم که من دیگه ول کردم، یعنی اصلا سر این مسئله
نه حالا با اون کار نه فقط 20 ساعت و خواب،
آره فکر میکنم 6 ساعت و 6 7 ساعت بخوابه.
به من بگید که آیا هیچ وقت هست که غمگین بشه، بیفته، بی‌حوصله، بی‌احساس باشه یا علاقه ای نشون نده، اشتیاقی نشون نده به هیچی؟
ببینید بود، اصلا من فکر میکردم که این بچه موتیویشن نداره، فکر میکردم که این چطور هیچی نمیخواد، برای اینکه توی سنی که من بودم یه مسائلی بود که مثلا برای من خیلی مهم بود، ولی این اصلا هیچ وقت نمیخواد، ولی الان نه به هیچ عنوان، یه چیزایی هست که خودش میخواد و میخواد و میره دنبالش، اما متاسفانه چیزایی نیست که حتما براش خوب باشه.
خب ببینید عزیز، بر اساس اونچه که شما میفرمایید احتمالا دخترتون منیک دیپرشن داره، یعنی حالاتی که میفرمایید افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی و یه مقدار با استراب و اینا هم اون هم افسردگی هم شیدایی و سرخوشی مخلوط شده و در نتیجه گرفتارتون کرد، یعنی بر اساس اونچه که راجبه همسرتون هم گفتید ایشون هم داشته و ماجرای حالات ایشون که یه مقدار بلند پرواز، خوشبین، مثبت، امیدوار، پر انرژی، وراج، بیش از حد و ظرفیتش کار میکنه و به هر حال خواب کمی نسبتاً داره، با توجه به سنش مشکل خواب همیشه داشته، به احتمال بسیار زیاد دو قطبیه، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی. فقط در او یه مقدار حالت شیدایی و سرخوشی قویتر و نیرومندتره و دیر یا زود به هر حال احتمال افزایش مقدار و عمق افسردگی هم هست، ولی اون البته مهم نیست، چون خطر رو میتونه حالت شیدایی و سرخوشیش داشته باشه. اولا احتیاج به این داره که با یک روان پزشک هم صحبت کنید و احتمالا دارو میخواد عزیز، برای اینکه تعادل بیوشیمیایی مغزش یه مقداری به هم ریخته و به هم خواهد ریخت. کمی هم سنش بره بالاتر، مخصوصا اگر با مشکلات و موضوعی روبرو بشه، میتونه سنگین و شدید بشه. اینه که فکر میکنم یه گرفتاری جدی دارید عزیز، برای که منیک دیپرشن یه بیماری است که یه مقداری احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره، مدتش نسبتا میتونه طولانی باشه. خطر یه همچین افرادی این است که معمولا با خوردن دارو به دلیل اینکه درشون تغییراتی به وجود میاره که دوست ندارن مشکل و مقاومت میکنن، و بعدم به اندازه کافی با توجه به آنچه که درباره پدر گفتید و رابطه گفتید و اینها و شرایطی که داشتید و همکنون دارید مسئله دارید عزیز. خیلی باید با قید احتیاط و آهستگی ازش بخواید با یک کسی صحبت کنه، یه مقداری عادی نشون بدید که اگر موضوع مسئله‌ای است که هیچ تقصیر و گناهی اون نداره، فقط بیوشیمی مغزشه که این گونه اون گونه به هم می‌ریزه، واقعا بپذیره این تغییرات رو برای جلوگیری از افتادن توی افسردگی و یا انجام کارهای خطرناک در دوران حالت شیدایی و سرخوشی یا حالت منیکش. ولی کمک می‌خواید عزیز؟
بله آقای دکتر، من چند تا سوال در رابطه با همین مسائل داشتم. من بردم دخترمو پلوی پیدیاتریشنش، پلوی دکتر اطفالش، به من گفتم باشون صحبت کنیم به خاطر اینکه ما میخواستیم برایشون ماشین بخریم و الان باورتون نمیشه که 7 ماهه که یعنی به حالت منطقیشون ماشین نمیخواد، این ماشین خیلی گرونه، عجیب و غریبی دست انگوش گذاشتن روش و میگه که من اینو میخوام، میگه که حاضر ماشین نداشته باشه.
بله خب اینا همون علامت همونه. بله. عزیز همونم بلند پروازی و یه مقدار غیر واقع بین بودن. بعدم اگر باش حرف بزنین، حرفش اینه که من به زودی خودم پول در بیارم، میتونم اینو بدم و هر چیزایی از این قبیل. و خب هم
خیلی پول در میاره. من یکی از مشکلات هم همین شده، ایشون برای سنش خیلی پول در میاره، یعنی من نمیخواستم بذارم بره سر کارش. کاری هم که پیدا کرده بسیار کاریه که یعنی تشویق خیلی عالی داره میشه از طرف رئیسش، که رئیسش هم یک آدم خیلی دیسیپلینری و خیلی سخت پسنده، یعنی کسی اصلا نمیده پلو این کار کنه و ایشون رفته. و من وقتی که چند مدت نداشتم، من گفتم شما هنوز 18 سالت نیست، اختیار دست منه و چون پولو من نمیدونم کجا میره، شما فعلا کار نمیکنید، برای اینکه شما قرار بود این پولو جمع بکنی، قرار نبوده خرج بشه تا تهش. بعد رئیسش من زنگ زد، از من خواهش کرد، خواهش میکنم اجازه بده یک روز بیاد، یعنی واقعا یه آدمی که من اصلا تعجب میکنم، چه از این طرف که توی مدرسه اینطوریه، از اون طرف دیسیپلین این آقا رو چطوری داره هندل میکنه.
آخه به دلیل تواناییاش عزیز، بعدم به دلیل حالتهای شیدایی و سرخوشی و شاید یه زمینای شخصیتی، توانایی ایجاد ارتباط و گذاشتن تأثیر خوب رو روی مشتری داره و اینا همه دست به دست هم میده و اصلا میره توی فاز ایفای یه نقش و رول. البته به همجاست که بعدن میفته، یعنی ببینید مثل هواپیماییست که نمیخواد، یا اتومبیلیست که نمیخواد بنزین بزنه، میره تا بنزینش تموم شه. اینه که اون فقط ماره اون دوران زبنه. خودتون بیشتر میخواید بدونید، من سیدی افسردگی رو دارم که هم راجبه افسردگی هم شیدایی و سرخوشیه، بشنویدش و بعد ببینید علائم و نشانه ها چیه هر دوتا رو و یه مقدار خودتون آشناتر کنید. ولی حتما احتیاج داره برای روان پزشک بره برای گرفتن احتمالا تشخیص دارو منیک دیپرشن.
بله ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم چون میدونم وقت نیست اینا رو همینطور چونتون دارم برده. آقای دوزی من بردمش پرگی پیدیاتریشنش باهاش با پیدیاتریشن صحبت کردم گفتم که ببینید ما همچین مشکل با ماشین داریم و ایشون ماشین احتیاج داره و من نمیدونم چی کار کنم. منو کرد اون پیدیاتریشن از اتاق بیرون با ایشون صحبت کرد و خودش هم خیلی چه شده بود که بله من اصلا فکر میکنم که من خیلی آدم انکسیسی هستم و مضطربم و یه چیزی احتیاج دارم. به زور به اون خانم گفتم که آره یه چیزی به من بده. ایشون هم 25 میلی بهشون زلافت داده بودن، گفته بودن نصفشو بخور. این زلافت خورده بود رفته بود سر کار، فرداش من گفت نه من هیچ احتیاج ندارم. به انگلیسی گفت I lost my charisma and my touch.
Right. عزیزم دقیقا هم اگر عرض من شنیده باشید همین.
بله.
ایشون به خاطر اون قرص ها مقاومت آدم های منیک همینه که فکر میکنن اون جنبه خوب و مثبتشون رو دارن ازشون میگیرن و بنابراین مقاومت کنن در خصوص خوردن دوا، ولی اون تشخیص درست بوده. اون دارو هم احتمالا در حالتی که ایشون دارن به نوعی درسته. من نمیخوام دخالت کنم و به همجرس که روان پزشک میخواید عزیز که بله. بتونه این بالانس رو نه گرفتارید عزیز. نمیخوام بگم
دیگه هر کاری بکنیم بالاخره زندگی متاسفانه همینه. ولی آقای دکتر یک سوال خیلی سریع دیگه خواستم. ما داشتیم تصمیم میگرفتیم که ایشونو برای دانشگاه، من حتی گفتم شاید محیطش باید عوض بشه.
اصلا فرقی نمیکنه.
شما فکر میکنید که به صلاح دیگه باید بره اینجا نگرش دارم زیر نظر خودم یا بفرستمش بره؟
نه اگر بفرستش بره اون وقت خیلی بدتر میشه. نه بهتر دوربر خودتون باشه ببینید چه خبره، بی خودی هم دنبال رد کردنش نباشه. نه نگرش
نه رد نمیخوام.
اوکی نه نه بذاریدش باشه عزیز، جایی نفرستش برای که میفته تو افس. نمیخوام اذیتتون کنم و...
نه
صبر کنید.
نه
آخه ذره حرف بد میخوام بزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
دخترتون بالات داره، خطر خودکشی داره، مواظب باش. اینه که اصلا نگذاریدش از خودتون دور کنید، کاملا دور برش باش. برای که بس. این بچه ها ببینید حالت های منیک منیک، ولی وقتی افتاد بی خودی سر ماشینش هم سر به سرش نذارید. اگر شدنیه بپذیرید، برای که آخرش یه ضرر چند هزار دلاری بیشتر نیست که نخواهد بود. بنابراین میخواد بخره یه چیزی براش بخرید، چون درگیری تو این گونه موارد میتونه کار دست بده.
نه راضی شده خلی. راضی شده برای اون کاری که باهاش صحبت کردیم، ولی نه
به هر حال البته یه چیز کوچولو هم بگم، خودتون هم یه ذره حالت منیک رو دارید ها.
یعنی من خیلی مضطربم که دارم با شما صحبت کنم. خیلی اصلا فکر نمی‌کردم که هیچ وقت راجع به این مسائل صحبت کنم، به خاطر اینکه من خودم هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشتم و اصلا نمیتونم بفهمم.
نگفتم حالت منی که داری. به هر حال شما بعد رو دارید آب میدید خانم، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خدافظ. شنگ و نجمن با ما باش.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 مصریانی.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهند. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به چه میتوان باور داشت؟ ماندگاری افسانه یا ناپایداری واقعیت؟ نقاش در آفرینش حضور جسمانی و اسیری پیکرهایش به چه چیز تأکید می‌گذارد؟ ستایش زندگی، عشق و زیبایی یا واهمه ای برای از دست دادن این موهبت جاری و سیاه. نقش آفرینی های ماندانا شکوریان، گالری سیهون، 17 ژانویه 2015.
به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA، 866-924-32،
eagles-club.net، 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی‌ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان غذا برای چی بریزه؟ قیمه قرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزن؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خانم
آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم که تقریبا به هم وابسته است. سوال اولم راجع به خواهرم میخوام بپرسم. من خودم 37 سالم، یه خواهر کوچیکتر از تقریبا 3 سال کوچیکتر از خودم دارم که ازدواج کرده حدود 12 ساله ولی بچه نداره. ایران زندگی میکنه ولی تهران زندگی میکنه، ولی پدر مادرم هر دوشون تهرانه، من خودم هم تورنتو زندگی میکنم. حدود 2 سال پیش به خاطر یه سری کارهای خیلی عجیب غریب و حرفای خیلی عجیب غریبی که به من و خانواده هم میزد و چون ما میدونستیم حشیش مصرف میکنه فکر میکردیم اعتیاد داره، یه جور غافلگیرانه بستریش کردیم برای ترک اعتیادش. منتها دکترش تشخیص داد که اسکیزوفرنی داره. بعد
آیا از این بابت مطمئنید عزیز؟ چون برخی از اوقات آدم تحت تاثیر مواد مخدر روی دهی حالتهای سایکاتیک که الوژن و دیلوژن و هالوسینیشن هست، یعنی توهم و فکر باطل و هذیان پیدا میکنم، از این بابت مطمئنید یا این که نه؟
والا ما هم به خاطر همین توهماتش، چون حرف خیلی عجیب غریبه.
مثلا چی میگفت عزیز؟ یکی دو تا جمله کوچکشو بگی.
مثلا چه نه، مثلا به مامانم اینا میگفتش که همسر من داره توانی میکنه که خونه رو از جنگ شما دراره. من میدونم که داره با مثلا فلان دفتر خونه این کارو میکنه که اینو بزنه به اسمش. یا مثلا به مامانم میگفت تو روابط نامشروع تو محل کارت داری، من اینو میدونم. مثلا یا به همسر خودش شک داشت، میگفت میدونم میره بیرون با همسایه‌ها توانی میکنه که من از خونه میام بیرون، مثلا با من دعوا کنه. من صداشونو شنیدم.
صداشونو میگفت شنیدم.
آره میگفت من میشینم دارن حرف میزنن، در صورتی که ما میدونستیم همچین چیزی نبوده. حتی چیزی که راجع به من مثلا و همسرم میگفت یا خودش میگفتیم از کجا میدونی؟ میگفت من میدونم، شما لازم نیست به من بگین از کجا میدونی.
خب اینا علائم هست، البته ای تداوم پیدا. خب بعد چی شد عزیز؟
حالا بعد دوره درمانش که اونا تشخیص دادن، چون خیلی حاده و طولانی مدت این قضیه توش بوده و تشخیص اونا تشدیدش کرده، با شوک الکتریکی درمانش شروع کردن که تقریبا یه دوره طولانی بود، یعنی تعداد زیادی بود، نه دوره طولانی. بعدش هم که مرخصش کردن و دکتر به مامانم گفت بهتره برگرده شهرستان خودش، برای اینکه اونجا از آب و هوا و سکوت و اینا براش بهتره. الان که حدود یک سال و نیم میگذره روی قرص و آمپولی که تقریبا ماهی یه بار باید بزنه و هر دو ماهی یه بارم میاد تهران برای چکاپش. روحیش خیلی خوبه، اوکیه، یعنی اون دیگه اون حرفا و اون تفاهمات نداره. البته که یه مقدار از حافظش هم از دست داده، چون چیزایی که قدیم از رابطه خودش و همسرش و شوهرش و مادر شوهرش اینا میگفت الان اصلا تو یادش نیست.
نه اونا مال شوک الکتریکی عزیز، اونا معمولا به خاطر اونه. خب
ولی فقط امثال من اینه که چون مرکز ریهب وجود نداره تو ایران، یه جیه جان فقط مامان من توی تهران پیدا کرده که اونا گفتن ما معمولا آدمایی که اینطوری هستن و بعد از اینکه درمان میشن میاریم تو اینجا فقط برای اینکه یه خورده روابط اجتماعی داشته باشن، چون خیلی صلاح نمیتونیم وارد اجتماعشون کنیم یا برن سر کار. ولی ما این امکانو براش توی اون شهرستانی که هست نداریم و هیچ دوستی هم نداره. فقط چیزی که الان داریم توش میبینیم اینه که فقط میخوابه و هی روز به روز داره چاختر میشه و ما نگران اینیم که حالا از اون ولی بیماری دیگه نزنه. دکتر خودش میگه ما فکر کردیم شاید دوز داروهای سیاده که انقدر میخوابه، گفت نه دوزش کاملا نرماله و این خودش تنبله و نمیخواد اکتیویتی داشته باشه، به خاطر همین فقط میخوابه و هیچ کار دیگه جز خوابیدن و خوردن انجام نمیده. من میخواستم ببینم کلن
یه سوال داره بزیز، همسرش با این موضوع چجوری برخورد میکنه؟
همسرش هم خیلی آدم چیزی، یعنی کلن آدم های اکتیوی نیستن جفتشون، یعنی هر دوشون الان سر کار نمیره. این سال هاست که از موقعی که ازدواج کردن چونشون سر کار نمیرفتن، از پولی که توی بانک دارن دارن زندگیشون رو میگذرونن. همسرش الان از این وضعیتی که خواهرم داره خوشحاله، برای اینکه خواهرم دائم تهدید مرگش میکرد، حمله میکرد بهش که بکشتش رو یا خودش رو دائم در حال کشتن بود، از اینکه اون الان وضعیت استیبل و آروم و خوش اخلاقی داره راضیه. ولی اونم میگه ما بهش گفتیم اگه میشه با خودت ببر بیرون، لاغر یه خریدای خیلی کوچیکی که از سوپرمارکت و اینا میتونه انجام بده رو بده، ولی میگه نمیاد، همراهی نمیکنه.
ولی ببینید عزیز، البته اولا اگر واقعا خواهر اسکیزوفرنی باشه فعلا ما معالجش رو نداریم، کنترله، و این الان دارویی که بهش تزریق میکنن برای بسیاری بهترینه و دیگه خاطرشون هم آسوده میکنه. این که فعالیت فیزیکی نداره، خب خطر همین چاقی و ایناست که اون خودش بیماری های فیزیکی درست کنه، نه بیماری های اونقدر روانی، برای که ما به اندازه کافی مشکل داریم. اگر در تهران میتونن کمکش کنن با توجه به شناختی که از البته این نتونستن میشه هنوز برگردوندش، خودش هم اگر تا حدودی آمادگی داشت باشه یا همسرش، فکر بدی نیست که برتش اونجا. ولی اگر نشدم، به هر حال نشده، چون خیلی از اوقات براشون کار زیادی نمیشه کرد عزیز، ولی نشون میده نوع سنگین و شدیدشه. البته اون همه یا شوک الکتریکی و بعدن دارو و اینا معمولا فقط از کار میندازتش، برای اینکه اگر اون مغز رو اجازه بدن فعال باشه دردسر درست میکنه، و به همین جاست که درست مثل یه آدمی از کار میندازنش که به خودش و دیگران آسیب نرسونه. ولی خب اوضاع میتونه بهتر نشه عزیز، یعنی همین وضع باشه یا کمی هم بدتر بشه. اگرم چاقی از یدی بگذره به خاطر عدم فعالیت، خب میتونه مشکلات دیگه‌ای به وجود بیاره.
حالا سوال دومم اینه که با توجه به این بک‌گراندی که توی خواهرم هست، متأسفانه بک‌گراندی بایپولار و خودکشی توی خانواده مادری مثلا دایی و پسر دایی هم هست، و خودم هم اصولا میدونم که آدم مضطربی ام، ولی خب حالا این چیزایی که توی اینا هست تو خودم هنوز ندیدم. یه بارم توی صحبتتون با یکی صحبت شما که میکردین از شنونده ها گفتین که مواردی بوده که پدر مادر محیط امن و آرامش رو ایجاد کردن که بچه هایی که حتی سابقه اسکیزوفرنی در اون خانواده بوده بچه ها آسیبی ندیدن. من حالا مشکلم اینه که انقدر نگران این اتفاقایی هم که افتاده، چون مثلا چیزی که توی خواهرم بود، خب هیچ وقت خودش تو سن مثلا 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی نشون نداد، یهو توی سن مثلا 32 سالگی این اتفاق اومد. من نمیدونم که منظور از اون محیط امن و آرامش چیه، یا اینکه اصلا اصولا من باید دنبال چیزی بگردم توی بچه هم که نگران این باشم، یا میدونم که تا اتفاق نیفتاده نباید دنبالش برم، ولی با توجه به این بک‌گراند.
ببینید عزیز، اولا 70 تا 80 درصد بیمار اسکیزوفرنی بین 20 تا 24 سالگی اون رو نشون میده، ولی هنوز تا 40 سالگی احتمال ابتلا به این بیماری یا تظاهر این بیماری هست. بعد بریم سراغ اگر محیط امن و امان باشه، چون موضوع اصلی و اساسی امنیت و آرامشه، احتمال داره بچه‌های خطری رو بگذرونن. ولی اینکه چه باید کرد، باید محیط رو امن و امان کرد و یه مقدار از نزدیک تغییرات رفتاریشون یا حالاتشون یا گفتارشون رو، نمیخوام بگم با وسواس، ولی با مواظبت و یه دقتی تعقیب کرد که اگر تغییراتی پیدا شده هرچه زودتر براش اقدامی بکنیم. البته نمیخوام این حرفو بزنم، احتمالاً هم اذیتتون میکنم، معمولاً اگر در خانواده چند نفر بودن واقعاً صاحب فرزند شدن میتونه اشتباه باشه. یعنی اگر شما این اطلاعاتو به من میدادید و میفرمودید که میخواید ازدواج کنید یا ازدواج کنید بچه دار بشید، من یک کمی کوشش بگرم در شما تردید در جهت داشتن بچه به وجود بیام. چون الان شما اشاره به چند نفر تو خانواده کردید و بعدن وقتی یه مجموعه ای هست خطر رو متاسفانه افزایش میده عزیز، یعنی از 10% تا مرز مثلا 40% میبرید. و به همین جهت هست که تو این گونه موارد با جانب احتیاط داشت. فرزندان شما چند ساله هست؟
من الان یه پسر 3 سال و 3 ماهه دارم، ولی خودم الان پرگننت هم بسید تقریباً ماهای آخر رو میگذارم.
بله،
ولی این اتفاقایی که توی خانواده من افتاده چیزایی نبودی که مثلا توی 5 سال پیش باشه، قبل از اینکه من بچه دار بشم. میدونی یهو همه خودشون تو این 2-3 سال اخیر نشونده. من البته که همه متوجه حالتهای غیر عادی بودیم، من در مورد خواهر خودم.
حالا به هر حال عزیز، اون چه گذشته گذشته، تنها حرف که میتونم بزنم این است که فرزند دیگه ای نداشته باشید. مطمئن باشید که مخصوصا اگر باورایی دارید که سخت جنین نکنید، کاملا خودتون و همسرتون مطمئن باشید صاحب فرزند دیگه ای نشید. ولی به همین دوتا به هر حال بسنده کنید، امیدوارم که چیزی نباشه. همونطور که باز گفتم، نه درباره خوابشون، نه درباره نمیدونم ورزششون، نه درباره غذاشون، نه مدرسهشون حساسیت به خرج ندید. یعنی بچه‌ها رو با یه آرامش و آزادی بار بیارید و نگران این که بعداً چه میکنن از نظر نمیدونم درسی و علمی و شغلی اصلا نباشید، یا از نظر اخلاقی و رفتاری. اگر به مقدار زیادی بهشون امنیت بدید، آرامش بدید، اگر خطری باشه رو میتونن بگذرونن. و این اون چیزیست که هست. ضمن همطور که گفتم، یه مواظبت و مراقبت از تغییرات رفتاری، گفتاری و حالاتشون هرچه پیداش، اگر بیش از حد مثلا حساس به چیزی شدن، وسواس نشون دادن، عصبانی بودن، سکوت کردن، با خودشون حرف زدن، با بچه ها بازی نکردن، مشکل خواب پیدا کردن، کاهش و افزایش وزن شدید پیدا کردن، خب هر کدوم از اینا رو باید مواظب بود عزیز. ولی کار دیگری نمیتونی بکنی، فقط امنیت و آرامش موضوع اصلی و اساسی خونه شما باید باشه.
اوکی، خیلی
متشکرم. خواهش میکنم عزیز، به هر حال امیدوارم هیچ کدوم از دانا بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از ما، تمنا. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی من فقط یادآور میشم که برای روز اول مارچ که ما در دالبی تئاتر مراسم سالگرد رادیو همراه رو خواهیم داشت و به نظر میرسه که خیلی زود همه کارت هایی رو که داریم رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد و یا به اصطلاح اینجایی ها سولد اوت خواهیم شد. مایل هستم این نکته عرض کنم که رادیو همراه 2 تا پکیج و یا به هر حال مجموعه رو فراهم کرده به عنوان دوستانی که مایلن اسپانسر این برنامه باشن و این اسپانسرشیپ شامل، اگر اسپانسرشیپ اولی که $7,000 در بر بگیره، بردن نامشون و حرفشون حداقل 1000 بار در رادیو در تا اون زمان و کمی هم اگر لازم شد بعد از اون، و اگر 4000 رو انتخاب کنن 500 بار ضمناً در اونجا به هر حال از کارت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود، علاوه بر این که بنرشون رو خواهند داشت، دسکی خواهند داشت و ضمناً بر روی صفحه اعلاناشون خواهد بود. در برنامه‌ای هم که چاپ خواهد شد این پشتیبانان و حامیان رادیو رو خواهیم داشت. چند نفری لطف کردند و تشریف آوردن، واقعا هیچ کدامشون نه احتیاجی به تبلیغ داشتن با توجه به شغل و کارشون، ولی از سر محبت و لطفی که به رادیو و به ویژه من داشتن این همکاری رو قبول فرمودن و از بابتشون سپاسگزارم. تنها ما مطلبی هم که مایلم عرض کنم در حدی که در چارچوب کار ادورتایزینگ هست ما هم کوشش میکنیم اونو جبران کنیم. بنابراین واقعا هزینه ایست که اگر فقط از دید اقتصادی بهش نگاه کنن پایا پای امیدواریم بتونیم باشه. بنابراین از این دوستان سپاسگزارم و از احتمالاً دوشنبه نام خوبشون رو اعلان خواهیم کرد. بنابراین اگر عزیزانی هستن که مایلن اسپانسر برنامه سالگرد تولد رادیو در دالبی تیاتر باشن که هفته بعد از مراسم اسکار که در همون جا برگزار میشه، ما برنامه فوق العاده جالب و جاذب مدت 4 ساعت از ساعت 5 تا 9 شب داریم، لطفاً با دفتر رادیو تماس بگیرن. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا.